أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صاحب عروه رضوان الله علیه در مسئله پنجم از مسائل غنایم حربی که متعلق خمسه است می‌فرمایند: السلب من الغنیمه فیجب اخراج خمسه علی السالب. سلب به اون اموالی میگن که جنگجوی مسلمان از سرباز دشمن میگیرد وقتی که او را از پای در میآورد. اون اشیا و اموالی که از مقتول میگیرد، اون اشیا و اموال اختصاصی مقتول، مانند لباس، مانند زره، مانند اسلحه او، اینها را میگن سلب. اینها را که قاتل، که فرد مسلمان هست، جنگجوی اسلامی هست، از او میگیرد، اینها میگن سلب. حالا بحث این است که آیا این سلب هم متعلق خمس هست؟ مرحوم صاحب عروه میفرمایند سلب هم داخل غنایم هست، گرچه حکم اختصاصی داره. حکم اختصاصی سلب به نظر مرحوم صاحب عروه این است که این بین مقاتلین تقسیم نمیشه، این مختص خود سالب هست. ولی باز غنیمت هم به این صدق میکند، با اینکه مختص سالب هست ولی غنیمت هست. و چون هر غنیمتی که در جنگ به دست میاد باید خمسش را بپردازند، ولی لذا بر این سلب هم خمس تعلق پیدا میکند. میفرمایند السلب من الغنیمه فیجب اخراج خمسه علی السالب. در این مسئله چند فرع باید مورد بررسی قرار بگیرد. فرع اول این است که آیا سلب مختص سالب هست به عنوان حکم شرعی، یا اینکه مختص سالب نیست؟ بله، اگر امام در یک جعالهی، در یک قراردادی این را به سالب بدهد، مثلا بفرماید هر کسی فلان سرباز دشمن را، فلان افسر دشمن را بکشد، سلب او مختص او هست. خب میدانیم که امام میتواند، فرمانده که در جبهه هست میتواند یه جعالهی این چنین منعقد بکند. آیا سلب که مختص سالب هست از باب جعلی هست که امام قرار میدهد احیانا، یا نه این حکم شرعی سلب این است که مختص سالب هست، مختص اون مقاتل و جنگجو هست؟ فتوای فقهای عامه این هست که حکم شرعی این مسئله این است که سلب مختص سالب هست. اونها در این مسئله استناد کردند به حدیثی که از پیامبر اکرم نقل کردند و در کتب صحاح اونها و سنن اونها این حدیث نقل شده. مثلا در صحیح مسلم این چنین آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: من قتل قتیلا فله سلبه. همین حدیث در سنن ابن ماجه هم آمده، در صحیح مسلم جلد سوم حدیث 1751 و در ابن ماجه جلد دوم صفحه 947. در دیگر مجامع اونها هم همین معنا وجود دارد. در بخاری هم به همین مضمون حدیث وجود دارد. خب اونها با استناد به این حدیث فتوا میدن که سلب مختص سالب هست، ولی در مجامع شیعه، مجامع روایه شیعه، این حدیث وجود ندارد. در مجامع حدیثی شیعه با طریق معتبر چنین حدیثی نقل نشده، ولذا ما دلیل نداریم که سلب به عنوان حکم شرعی مختص هست به سالب. بله، امام می تواند به عنوان جعاله سلب را اختصاص بدهد به سالب، این قبلا هم گذشت. بس در اینجا ما دلیل معتبری نداریم. هر حدیثی که در مجامع اهل سنت هست در مجامع ما با سند معتبر نقل نشده. احیانا در اوائل لآلی آمده، ولی خب سند معتبری ندارد. برخی از فقهای ما ظاهر کلامشون این است که اونها فتوا دادن که سلب مختص سالب هست، مانند مرحوم آقا رضای همدانی یا از علامه حلی در تذکره هم نقل شده که ایشون هم قائل هستن سلب اختصاص به سالب دارد. اما عرض کردیم چون دلیل معتبری وجود ندارد، اون چیزی که در این فرع ما می توانیم به اون ملتزم بشویم این است که امام حق دارد به عنوان جعاله سلب را اختصاص بدهد به سالب. حکم شرعی در مسئله وجود ندارد که بگیم به طور کلی سلب مختص سالب هست. خب بنابراین معنایی که اختیار کردیم که سلب به عنوان جعل بر اثر قرار داده جعاله اختصاص پیدا میکند به سالب، اون وقت بحث میکنیم که آیا خمس به اون متعلق میشود یا نه. قبلا گذشت که نه، وقتی امام یه چیزی را به عنوان جعل قرار داد، اون قبل از اخراج خمس اون را اختصاص میدن، بعدن بر غنائم خمس تعلق پیدا میکند و بعد از اخراج خمس تقسیم میشد. این قبلا گذشت. پس اگر مبنای ما در این مسئله این شد که سلب به عنوان جعاله میتواند اختصاص به سالب پیدا بکند، قهرن یه سلب خمس نخواهد داشت اگر امام به عنوان جعاله این را مختص سالب قرار داد. اما اگر به عنوان جعاله قرار نداده، طبعا این هم جزء غنائم میشد و اختصاص به سالب ندارد. طبعا به عنوان جزء از غنائم خمسش باید داده بشد. فرع دومی که در این مسئله مطرح هست اونم این است که حالا اگر کسی آمد قائل شد به این که سلب اختصاص دارد به سالب به عنوان حکم شرعی، اگر کسی این را ملتزم بشود چطور؟ در اینجا باز دو نظر هست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می‌فرمایند حتی بنابراین که قائل بشیم سلب به عنوان حکم شرعی مختص سالب هست، خمس به اون متعلق نمی شود، اون خارج از خمس خواهد بود. کل سلب مخصوص سالب هست، نه اینکه چهار پنجمش مخصوص سالب باشد، یک پنجم باید به عنوان خمس داده بشه. و ایشون میفرمایند ظهور این که دلیل آمده فرموده که سلب مال سالب هست، مال اون جنگجو هست، ظهور این حکم در این است که این خارج از غنائم هست و این خارج از خمسه. یه وجه دیگری همیشون اضافه کردن، اونم این که فرمودن ادله خمس بیانگر این هستن که در غنائم حربی جای خمس واجب است که پس از اخراج خمس بقیه تقسیم بشه بین مقاتلین، حال اون که در مسئله سلب بنابراین که اختصاص دارد به سالب تقسیمی در کار نیست. ولذا می فرمایند که اگر ما بپذیریم که سلب مال سالب هست، یعنی کلش مال سالب هست نه اینکه خمسش باید داده بشه، همین نظر را مرحوم عارضای همدانی هم بیان فرمودن که اون ادله‌ای که می‌فرماید سلب مال سالب هست او ظهور بیشتری دارد که کلش مال سالب است، اصلا خمس به اون تعلق پیدا نمی‌کند. اما برخی از محققین بر این فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه اشکال کردند، فرمودند که چنین تعارضی در کار نیست، ما اگر بپذیریم که دلیل آمده و فرموده که سلب مختص سالب هست به ایمان حکم شرعی، این به این معنی نیست که کلش مختص سالب هست، این در مقابل اون روایاتی هست، اون ادله‌ای هست که می‌فرماید غنائم باید تقسیم بشه. معنیش این است که این نوع غنیمت دیگه وجوب تقسیم ندارد، این مختص سالب است. اما اینکه همش مختص سالب است یا باید خمسش داده بشود، دیگه این احادیث یا این حدیث ناظر به این معنا نیست. این حدیث در مقابل اون روایاتی است که میگه غنائم باید بین مقاتلین پس از خمس تقسیم بشود، این فرماید نه اینجا تقسیم نیست، این همش مال سالب هست. اما اینکه خمسش باید داده بشد یا نشود به این جهت ناظر نیست این احادیث. این اولا. و ثانیا میفرماین که کسی بیاد بگد که نه این روایتی که میفرماید سلب مال سالب هست اطلاق داره، یعنی همه این سلب مال سالب هست، نه اینکه پس از اخراج خمسش مال سالب هست. اگر اینا بپذیریم و بگیم که این اطلاق زمانی دارد و میگد که این سلب به طور کلی مستمرن مال سالب هست، یعنی وقتی که سالب این را مالک شد همش را مالک هست و یک پنجم اون به عنوان خمس استثناء نمی شود، اگر این هم بفرمایید خب فوقش این است که یک نوع تعارض شکل می گیرد بین این دلیلی که می فرماید سلب مال سالب هست و اطلاق دارد با ادله که می‌فرماید در غنایم حربی خمس است، و تعارض اینها به عموم و خصوص من وجه، به خاطر اینکه این روایتی که می‌فرماید سلب مختص سالب هست نسبت به اون چهار پنجم که می‌فرماید مختص سالب هست با روایات خمس تعارضی ندارد، تنافی ندارد، چهار پنجم که موضوع خمس نیست. این روایت میگه همه سلب مال سالب است، نسبت به اون چهار پنجم تعارضی با اون ادله خمس ندارد. ادله خمس هم که میفرماید خمس غنائم مال این مقاتلی نیست و به ایوان خمس، به ارباب خمس میرسد، اون هم در غیر مورد سلب تنافی با روایت سلب ندارد. بس اینها محل اجتماعشون اون یک پنجم سلب هست، خمس سلب هست که ادله سلب به اطلاق میگن اینم مال سالب هست، ولی ادله خمس میفرماین به عنوان غنیمت این مربوط به صاحبان خمسه، مربوط به سالب نیست، متعلق حق صاحبان خمسه. در اینجا تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن ما باید ببینیم کدوم یکی از این دوتا دلیل را مقدم میکنیم. از اونجایی که ادله ای که میفرماین خمس واجب هست باید از غنایم خمس داده بشود، اینها موافق کتاب اللهه. و علم انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. چون دلیلی که میفرماید خمس واجبه در کتاب الله بیان شده و همچنین اون روایاتی که میفرماید که در غنایم خمسه هست موافق با کتاب الله که دلیل قطعیه، قهرن در این تعارض ما باید ادله خمس را مقدم بکنیم و باید حکم کنیم که یک پنجم سلب باید به عنوان خمس داده شود. و از اینجا روشن میشد که اون بیانی که مرحوم آقای خویی داشتن که اصلا خمس در غنایم حربی هست که وقت خمسش داده شد بقیه تقسیم بشه بین مقاتلین، ولذا شامل موارد نمیشد که اونجا تقسیمی در کار نیست. جواب این هم روشنه، برای اینکه درسته در برخی از ادله این معنا وارد شده که خمس متعلق غنائم هست و پس از اخراج خمس بقیه تقسیم میشه بین مقاتلین، ولی ما یک اطلاق که نداریم، یک حدیث که نداریم، روایات و ادله داریم که در اونها اصلا مسئله تقسیم ما بقیه غنائم یعنی پس از اخراج خمس مطرح نشده، مثل خود آیه کریمه در اون مسئله تقسیم ما بقیه غنائم مطرح نشده. پس بنابراین این مسئله هم که ایشون تمسک کردن ظاهرا تام نیست و قابل مناقشه هست. با این بیان میرسیم به این نتیجه که این که مرحوم سید فرمودن السلب من الغنیمه فیجب اخراج خمسه علی السالب، این فرمایش متین هست و همین نظر قابل دفاع هست. سلب هم چون جزء غنایم حربی شمرده می شود قهرن غنیمت بر او صدق می کند، حتی اگر به عنوان حکم شرعی ما قائل بشیم که این مختص سالب هست، چنانکه ظاهر نظر صاحب عروه هم همینه، حتی اگر به این مسئله هم قائل بشیم باید خمسش داده بشود، خمس بر اون تعلق پیدا می کند. هذا تمام الکلام در بحث غنائم حربی. اون وقت انشاءالله باید وارد بشیم به مورد دوم از مواردی که خمس به اون تعلق پیدا می کند و اون عبارت است از معادن. مرحوم صاحب عروه می فرماین الثانی المعادن، المعادن من الذهب والفضه والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزئبق والكبريت والنفط والقير والسبخ. لزاج. ایشون میفرمایند که دوم از مواردی که خمس به اون تعلق پیدا میکند معادن هست. وقت معادن را ایشون میشمارند، یعنی مواردی که داخل عنوان معدن هستن به عنوان مثال البته میشمارند. میفرمایند من الذهب و الفضه و الرصاص که همون سربه و صفر که مسه و الحدید که آهن و یاقوت که سنگ گرانبهایی هست و زبرجد همچنین فیروزه که فیروزه هست، عقیق که باز سنگ گرانبهای معروفی هست و زئبق جیوه، این هم یک نوع معدنی هست، و کبریت و همچنین نفت و قیر و سبخ یعنی زمین شورزار و زاج. زاج هم یه ماده‌ای هست به صورت پودر معمولا فروخته میشه، اون هم یه ماده خاصی هست برای موارد ضد عفونی اینها استفاده میشه. و زرنیخ، زرنیخ هم باز یه ماده هست، یه معدنی هست که جزء سموم هست. و الکحل سرمه و الملح نمک بر آهک و کسو اینها. و نوره که معروفه. و تین الغسل و اون گلی که برای شستشو استفاده میشه. و حجر الرها و سنگ آسیاب. و المغره، مغرهشون معنا میکنن و هی تین الاحمر، گل احمری هست، قرمز رنگی هست که به عنوان رنگ در دیوارها و اینها استفاده میشده. علل احوت، وقت در تین احمر ایشون فرمان علل احوت که آیا این تین احمر جزء معادن هست یا نه، میفرماین علل احوت این هم جزء معادن هست. و این کان الاقوا عدم الخمس فیها من حیث المعدنیه، گرچه اقوا این است که در تین احمر خمس به عنوان معدنیت وجود ندارد، بل هی داخلتون فی ارباح المکاسب، که داخل ارباح مکاسب، یعنی اگر کسی واقعا این تین احمر را حیازت کرد، آمد فروخت، یه درآمدی به دست آورد، قهرن بر این هم به عنوان ربح مکاسب، به عنوان فائده تعلق پیدا می کند، ولی حکم ربح مکاسب را دارد که باید زائد بر معونه باشه، به خلاف معدن که در اون یه شرط زائد بر معونه بودن نیست. البته در معدن خواهیم گفت که شرط هست که باید به حد نصاب برسد، در ربح مکاسب مسئله نصابی در کار نیست، اینا با هم فرق دارن. پس تین احمر، گل قرمز رنگی که یک به اصطلاح یک نوع خاصی از گل هست، در برخی از کشورها مثلا قسمت از بیابان، کوه بیابان به صورت تین احمر هست و اینها استفاده صنعتی دارن، این میفرماید که علل احوت ما این را هم جزء معدن قرار میدیم و به عنوان معدن خمسشا باید بپردازن. اما علل اقوا میفرماین که نه، این به عنوان ارباح مکاسبه، پس اون احتیاط میشه احتیاط مستحبی. بعد به طور کلی میفرماین که والمدارو علا صدق کونهی معدنن عرفن، مدار بر این است که یعنی ملاک، مدار ضابطه چی هست؟ خب این موارد رایشون شمردن، ممکنه موارد دیگری پیدا بشود که قهرن الان در عصر کنونی موارد زیادی از معادن هست که قبلا شناخته شده نبود و الان این معادن خیلی ارزش بالایی دارن. خب میفرمایند که معیار این است که عرفاً بهش معدن بگن. البته این کلمه به کسر دال معدن بر وزن مجلس از ریشه عدن آمده که عدن به معنای استقرار و سکونت و ثبات هست. جنات عدن یعنی اون جناتی که مؤمنین در اون استقرار پیدا میکنن، به آرامش میرسن. خب معدن ذهب یعنی اونجایی که طلا در اونجا استقرار پیدا کرده، وجود داره، اصلش در اونجاست، ریشهش در اونجاست. پس بنابراین معیار این است که عرفاً به چیزی معدن بگن، ولو اینکه از این مواردی که گفته شد نباشد. حالا که ایشون می‌فرماین عرفاً معدن گفته بشود، به یه نقطه اشاره می‌کنیم. اونم این است که اگر عنوانی موضوع حکم شرعی قرار گرفت، مثلا همین معدن، یا یه جایی فرض فرمایید که آب، یه جایی فرض فرمایید که کیل، جای دیگر وزن، به هر حال اگر یک عنوانی از عناوینی که وجود دارد این موضوع حکم شرعی قرار گرفت، در ابواب مختلف میدانید دیگه، موضوعات که همون موضوعات عرفی هستند موضوع حکم شرعی قرار گرفتن، این موضوعات را که موضوع حکم شرعی قرار گرفتن، ما باید به کدوم مرجع رجوع کنیم برای فهم این موضوعات؟ فقها فرمودن که در وهله اول اگر اون موضوع حقیقت شرعیه دارد باید به شارع رجوع کنیم. مثلا سفر موضوع حکم شرعیه برای نماز قصر. خب اینجا چون شرع آمده در این کلمه سفر دخالت کرده، ولذا اینجا ما به عرف شرع رجوع میکنیم که سفر چی هست، سفر چگونه محقق میشود، باید چند فرسخ باشد که سفر محقق بشود. یا اگر اون کلمه از کلمات باشد که خود شارع اختراع کرده، پس اگر اون کلمه از کلمات باشه که خود شارع اختراع کرده، مثل صلات، مثل صوم، قطعا اینجاها باید به عرف شرع رجوع کنیم در معنای اون عنوان. اگر خود شارع اختراع نکرده ولی در او دخالت کرده، یه حدی برای او بیان کرده، مثل مسئله همین سفر یا بلوغ یا حیض، خب اینجاها شارع حد برای اینها مشخص کرده، اینجاها هم باید به شرع مراجعه کرد. اما اگر از موضوعاتی هست که شارع هیچ گونه دخالتی در او ندارد، فقط به عنوان موضوع حکم شرعی قرار گرفته، مثلا فرموده خمر حرام است، یا قمار حرام است، یا قتل حرام است، خب شارع هیچ گونه دخالتی در این کلمات انجام نداده، یا فرموده معدن موضوع وجوب خمس هست، اینجاها ما باید به کی رجوع کنیم؟ فرمودن اینجاها به عرف عام رجوع می شود. اگر عرف عام نبود، نبود به این معنا که عرفا مختلفن، عرف عام یکسانی در دنیا مطرح نیست، اون موقع هر کس به عرف خاص شهر خودش مثلا مراجعه میکنه. اگر اونم نبود میشه مجمل، به قدر متیقن اخذ میشود. پس ترتیب این شد که اگر اون موضوع از حقایق شرعیه باشد قهرن به شارع مراجعه میشود، اگر از حقایق شرعیه نبود شارع در اون دخالت کرده، یه حدی برای اون مشخص کرده، باز به شارع مراجعه می شود در تعیین اون حد و حدود. اگر هیچ کدوم از این دو نشد، اون موقع رجوع می شود به عرف عام. اگر عرف عامی هم در کار نبود، وقت نوبت می رسه به عرف خاص. در مورد معدن شو میفرمایند که ولمدارو علی صدق کونه معدنن عرفن، همون عرف عام منظوره. مدار این است که ما باید، یعنی اون ملاک و مدار این است که باید ببینیم که آیا عرفن در این معدن صدق میکند یا صدق نمیکند. خب للکلام تتمه انشاءالله بقیه این مسئله را بعدا مطرح خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.